فردی به نام کلونل لیاخوف روسی و چند تن از فرماندهان روس با خودش آورد در تهران و ریاست امنیت تهران به ژنرال لیاخوف داد. آقای محمد علیزاده برای که زهرنشش بگیره و مردم رو بترسونه توپ و تانک آورد در میدان بهارستان و مجلس شورای ملی آن زمان رو به توپ بسته به کل ویران کرد. تعدادی هم کشته شدن و مردم از ترس باز خزیدن در کنج کناره ها و متاسفانه شهر داشت به سمت اعتصاب عمومی رفت و آقای ستارخان و باقرخان از تبریز به منظور فتح تهران حرکت کردند. تقریبا کشور داشت به یک اعتصاب عمومی رسید. کشت و کشتار آغاز شده بود. محمد علی میرزا از ترس متحسنی و اینکه مردم بریزن بگیرنش متحسن شد به سفارت روسیه و در تهران.
بله.
بعد از مدت روسان منتقل کردند به روسیه و عملا پایان دوران استبداد سری قرار رسید و از یک وقوع حادثه بسیار شگفت‌انگیز در تهران جلوگیری شد و مجددا مشروطه به دامن ملت بازگشت. در واقع یک از حالات اضطراب تاسیسی در آمد. بعد از محمد علی میرزا پسرش احمد میرزا که این جوان 12 ساله بود با وزارت انگلیسی اومد سر کار. این که در زمان احمد میرزا یعنی احمد شد چه اتفاقاتی افتاد ان شاء الله در جامعه سیاسی مفصل خدمتتون خواهیم.
بسیار خوب. بله. خیلی ممنونم آقای ساجدی. خودشون زمان بندی میکنن آقای مومنی.
بله بله بله.
فراخور زمانی که داریم خودشون تقسیم بندی میکنن. ازتون متشکرم که به این موضوع توجه دارید جناب ساجدی و با شما خداحافظی.
قربان شما.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
شهر دانشگاهی از دوره ایلخانیان که ازش به عنوان آرمان شهر ایرانی یاد میشه مورد سوال امروز ماست. ۳۵۸ و ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست. به پاس قدردانی به یک نفر از بزرگوارانی که پاسخ صحیح بدن همین امروز هدیه نقدی تقدیم خواهیم کرد. بریم سراغ چند تا از پیاماتون. آقای جودکی از لرستان به شهر اسکندر اشاره کردند. آقای فرزانه، احمد فرزانه از مأمونیه به کاشان اشاره کردند. آقای کهدویی از یزد گفتن پاسخ شما اوجان هست. خانم سهرابی منش گفتن ربع رشیدیه. آقای خانم خاوری نجات هم به همدان اشاره کردند. از سیرجان آقای کرامت به همدان اشاره کردند. آقای کوروش گفتن پاسختون اوجانه. از فریدون شهر آقای خدیکانی گفتن پاسخ گرگانه. آقای باج از تهران گفتن پاسخ شما اوجان هست. آقای رستگار به همدان اشاره کردند. 912-27-84 هم شماره شنوندگی که باز به حکمتانه و همدان اشاره کردند. و باز از سیرجان شنونده با شماره 991-046 گفتن پاسخ تبریزه. سپاسگزارم برای همراهیتون دوستان عزیز. شهر تاریخی کاشان در دل خودش آثار پرشماری رو جای داده که هر کدومش به تنهایی گواه روشنی بر دیرینگی و اهمیت این شهر در طول تاریخ هست. یکی از این جاذبه‌های تاریخی مسجد مدرسه سلطانی هست که از یادگارهای معماری دوره قاجار و از بزرگترین و باشکوه‌ترین مدارس علمیه کاشان. امروز می‌خوایم هم کلام باشیم با جناب احمد نژاد تا برای ما درباره این مسجد مدرسه بگن. سلام بر شما، وقت بخیر.
سکا خانم گورکای عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه وزین رادیو فرهنگ.
منم به شما سلام میکنم آقای احمد نژاد و روز بخیر میگم بهتون.
جمعانی روز شما هم به خیر و نیکی باشه، پاینده و پیروز باشه، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. ما شنونده شماییم که درباره مسجدی بشنویم که خب مسجد بسیار بزرگی است و بله. بسیار قابل توجهه. فقط در باب بابهاش یا درهاش نوشته که 52 در داره و خب نشون دهنده که چقدر بنای بزرگی است. از زبان شما ما بیشتر آشنا میشیم با این بنا.
بله، عرضم بزرگتون که آنچه که ما تحت عنوان مسجد مدرسه سلطانی در زنجان میشناسیم، خب این مسجدی که از بزرگترین مساجد مدرسه ها حتی نه در شهر کاشان بلکه حتی در ایران به حساب میاد، یکی از یادگارهایی است که در دوره قاجار ساخته میشه و با توجه به اینکه در دوره فتح علی شاه ساخته میشه، نام سلطانی رو هم بر این مسجد مدرسه میگذارن. این مسجد جزء مسجدهای تکیوانی به حساب میاد و چون در شهر کاشان ساخته شده، به طبع اون قسمتی که شبستان ها ساخته شدن در یک فرو رفتگی ایجاد شده. خب میدونیم که کاشان اقلیم گرمی داره و اینها در واقع تدابیر رو اندیشیدن که بتونن در دو تا شبستان ساختن که بتونن بحث در واقع نماز اقامه رو در اینجا داشته باشن.
بله.
هم در شبستان شرقی و هم در شبستان غربی این امکان برگزار این امکان فراهم بوده که در سه قسمت بتونن سه در واقع نماز جداگانه رو در اینجا برگزار بکنن. به لحاظ وسعت هم عرض کردم خدمتتون که جزء مساجد بزرگ به حساب میاد و به لحاظ تزیینات وابسته معماری هم به همین صورت تزیینات با شکوهی در اینجا به کار رفته و دارای دو تا در بوده و این به خاطر این بحث بوده که بتونن در واقع علاوه بر این که افرادی که در اینجا در حال تحصیل بودن، مردم عادی که در بازار هم بودن به وقت نماز هم بتونن در اینجا حضور پیدا بکنن. حجره هم که دور تا دور در دو طبقه ساخته شده و جز مدارس بسیار باشکوه و هنوزم که هنوز است بحث اسکان و استقرار طلاب در اینجا وجود داره و طلاب در اینجا کسب فیض و درس خوندن رو انجام میدن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای احمد نژاد. در واقع کارهای مرمتی هم توضیح میفرمایید و الان اصلا چه وضعیتی داره این بنا؟
از اونجایی که این مدرسه در حال حاضر یکی از مدارس فعال حوزه علمیه هست، به لحاظ مرمتی هم میرسه فرنگی کاشان و هم حوزه علمیه، بنای بسیار سرپا هست و به لحاظ مرمتی هم مشکلی نداره و قابل بازدید هم در ساعات روز برای مردم هست.
یعنی با توجه به اینکه اونجا مدرسه هم هست میشه بازدیدم کرد؟
بخش مسجدش تا حدی مردم میکنه بازدید از این بنا رو دارن.
بله، خیلی ممنونم.
قسمتی که دیگه محل اسکان طلاب هست نه دیگه، به هر حال امکان بازدید فراهم.
بله، خیلی ممنونم.
سپاسگزار شما هستیم و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
پاینده باشید. به درود و خدا نگهدار.
و ما همچنان در کنار شما ایم اهالی سرزمین من، از سرزمین من. شهر دانشگاهی از دوره ایلخانیان که ازش به عنوان آرمان شهر ایرانی یاد میشه مورد پرسش شماست امروز در این برنامه و شما تا 13:45 دقیقه برای پاسخگویی فرصت دارید. ۹۱۰-۳۰ شماره شنوندهی که به نیشابور اشاره کردن آقای عبدی گفتن اوجان پاسخ شماست. آقای خانم قنبریان باز به اوجان اشاره کردن. خانم شمس گفتن پاسخ تبریزه. آقای آزاد از ارومیه به همدان اشاره کردند. آقای اکبری از ملایر گفتن پاسخ شما تبریزه. آقای ابوالفتی از بروجرد هم به اوجان اشاره کردند. آقای داریوش گفتن پاسخ کاشان هست. آقای حشمت الله محمودی از داراب به اوجان اشاره کردند. آقای سید هادی ابراهیمیان از مازندران گفتن پاسخ شما آمل هست و خانم گلشیفه هم گفتن پاسخ اوجانه.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه شهر اوجان که واقع در استان آذربایجان شرقی واقع شده، کروش ریاحی از ارومیه. خیلی متشکرم. ممنون.
سرزمین من سلام، پاسخ پرسش شما شهر اوجان. فرزان فدوی از سرماش.
درود بر شما، مورد سوال شما اوجان هست. عبدالمحمد خادمی.
سلام، وقت بخیر. پاسخ سوال مسابقه شهر تبریزه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. شاد و پیروز باشید.
پاسخ شما اوجان. بنده حمید موقر مقدم از کوچان هستم.
سلام علیکم، خسته نباشید. جواب سوال شما شهر همدان یا همون حجمتانه میباشه. آرام هستم از دیدنش کوچی رویه.
مایه مباهات ماست که ایران عزیزمون این همه جذابیت و این همه بناهای تاریخی و این همه دیدنی و گفتنی داره که مورد توجه بسیاری از سیاحان هم قرار گرفته و در یادداشت‌های خودشون بهش اشاره کردند. ایران به روایت سیاحان بخشی است که حالا از زبان آقای دکتر ریاحی به شما تقدیم خواهد شد.
مسافرت به ایران و سیر و سفر در کشور ما یکی دیگر از مسائل و دغدغه‌های اهل هنر و فرهنگ در بسیاری از کشورهای جهان بوده. در این برنامه هم سعی می‌کنم یک شخصیتی که اظهار علاقه شدید به ایران می‌کرده و در قرن 19 از ایران دیدن کرده رو به شما معرفی کنم. فردریک چارلز ریچارد، عضو انجمن سلطنتی نقاشان و حکاکان انگلستان که متولد سال 1878. این شخص یعنی فردریک ریچاردز دارای عنوان نقاش و حکاک سلطنتی بوده و در کالج سلطنتی انگلستان و هنرهای زیبای اون عضویت داشته است. همچنین تدریس می کرده، نمایشگاه داشته و سعی کرده که شاعری با ذوق باشه. مهمترین آمال او سفر به مشرق زمین خصوصا ایران بوده. در سفرنامش این چنین می نویسه: ورود به ایران یعنی سرزمینی که مردم کشورهای بیگانه امروز یا امروزه بسیار مشتاق مسافرت به اون هستند و این راه یعنی برای ما غربی ها معمولا از راه‌هایی مانند دمشق و بغداد و راهی که از اون میگذره میسره. پس از یک مسافرت کوتاه از بغداد به خانقین یعنی مرز ایران وارد قصر شیرین شدم و از اونجا دشت‌های مختلفی رو طی کردم تا فلات ایران رو ببینم و در اونجا سیر کنم. در شهرهای ایران ویژگی‌های خاصی وجود داره و ارتفاعات فرق می‌کنه. خارجیان برای مسافرت به شهرهای داخل ایران باید پروانه مسافرت یا یک نوع مجوزی رو بگیرن تا بتونن از این راه‌ها عبور کنند، چرا که ممکنه افراد بی اعتنا به این امر سفرشون رو نتونن ادامه بدند و از میانه راه برگردند. بعد چارلز ریچارد نقل میکنه که من به کمک دوست انگلیسیم که سالها در تهران زندگی میکرد پروانه لازمه رو دریافت کردم و بنابراین قادر به این گردیدم که به شهرهای ایران بروم. علاقمندی من سفر به شهرهای مانند اصفهان بود. اصفهان به عکس سایر شهرهای ایران هنوز آثاری از شکوه و جلال گذشته خودش رو حفظ کرده که میتونه اون مسافر که وارد این شهر میشه از تاریخ و عظمت ایران مطالب زیاد و آثار متعددی رو ببینه. چارلز ریچارد که در واقع یک شخصیت بسیار نکته سنجیست، مقایسه بین اصفهان و سایر شهرهای ایران، چه شهرهایی مانند تهران و یا شهرهای تاریخی رو داشته است. بعد نقل میکنه در اغلب شهرهای ایران ابنیه مقدس یا آثار تاریخی متاسفانه رو به تخریبه، ولی هیچ یک از این ابنیه جاذبه آثار تاریخی اصفهان رو نداره و تا این اندازه که من به اون علاقمند شدم قابل توجه نیست. بعد چارلز ریچارد نقل میکنه که مثلا وقتی که شما وارد تهران میشید میبینید که تهران شکوهش رو از ری و دماوند داره، یک قله پربرفی که در دماوند هست و یک گذشته و پیشینه آثار تاریخی و ابنیه که در ری هست، در حالی که اصفهان هنوز شهری زنده، پویا و دارای آثار تاریخی است. پل‌های فوق‌العاده‌ای داره که این پل‌ها شهرت جهانی داره. از میدان نقش جهان، آلیقاپو، گنبدهای مساجد و مدرسه چهارباغ و بازارها میشه دیدن کرد و واقعا اون رو میتوان نصف جهان دانست. بنابراین چارلز ریچارد نقل میکنه که من آثار زیادی رو دیدم از میدان نقش جهان که فوق‌العادگی و زیبایی بسیار بسیار قابل توجه داره تا آثار دیگر.
متشکرم از دکتر ریاهی که این بخش رو تقدیم کردن به شما و در حالی که 13:47 دقیقه و 47 ثانیه است همچنان با شما ایم در سرزمین من. فرصت پاسخگویی به پرسشمون به پایان رسیده، اما به پاس همراهی شما عزیزان باز هم هر وقت فرصت بشه سراغ پیام هاتون خواهم رفت. حالا اجازه بدید همراه بشیم با جناب مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، تا برای ما از مهمترین رخدادهای این روز بگن. سلام به شما آقای مختاری، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گستاید و همچنین جناب های مومنه اگر حضور دارم و همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم.
سلامت باشید. ما شنونده شما این که ببینیم وقایع امروز چیست، مخصوصا این که حالا من چون خودم به یک در واقع نقطه مشروطه علاقمندم تو تاریخ معاصر ایران، خیلی مشتاقم که این وقایع رو روز به روز با شما هم داریم پیگیری میکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
شما لطف دارید.
سلامت باشید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1278 که در گذشت ملا احمد فاضل مراغه‌ای هستش. ایشون متولد مراغه بودن، فرزند ملا علی اکبر که بعد از اینکه در جوانی در شهر تبریز تحصیلات علوم دینیشون رو آغاز کردن راهی نجف اشرف شدن و در اونجا شاگرد شیخ مرتضی انصاری و سید حسین کوهکمری بود و بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسید راهی تبریز شد و در اونجا در واقع امور شرعی و تدریس فقه و اصول رو پی گرفت. و من خوب حس کردم که در واقع بسیاری از این افراد که ما به عنوان علمای بلاد یا فقهای بلاد میشناسیم اگر در مراکزی مثل نجف یا بعدها در قم میموندن میتونستن حتی به مقام مرجعیت برسن، ولی در واقع اون خواستگاه و یا زادگاهشون رو رها نکردند و برای در واقع ریاست شرعی و انجام امور دینی مردم اون بلد و شهر خودشون بازگشتن و در واقع میشه گفت یک نوع ایثار هم کردن. ایشون در واقع تبریز جلسات درس مهم می داشتن و همچنین آثار مهم می داشتن که از جمله آثار ایشون از تحفت المظفریه هستش که در رد حاج محمد کریم خان کرمانی رئیس شیخیه هستش و همچنین کتاب نکات القرآن و بیان وقایع تعلیق علی مشکلات نهج البلاغه زیق العقود و آثار دیگه در همین حوزه فقه و اصول دارن.
بله.
و ایشون در چنین روزی در سال 1278 در تبریز از دنیا رفتن. پیکر ایشون به نجف اشرف منتقل شد و در وادی سلام این شهر به خاک سپرده شد. این نکته هم عرضم که ایشون در واقع در به بیماری وبا درگذشتن. در اون سال بیماری وبا بسیاری از اهالی تبریز رو به کام مرگ کشوند. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1288 که بردار کردن شیخ فضل الله نوری هستش. بعد از اینکه تهران فتح شد شیخ فضل الله نوری مدتی در واقع در خانه‌اش بود تا اینکه در روز هشتم مرداد ایشون رو دستگیر کردن، یعنی ماموران نظمیه با ریاست یکرمخان ارمنی، و برای ایشون یک دادگاه بسیار سریع تشکیل دادن. و خب در این دادگاه که رئیس شیخ ابراهیم زنجانی نماینده مردم زنجان که البته اون موقع هنوز مجلس دوم اینها تشکیل نشد، نماینده مردم زنجان در مجلس اول بود و بعدها مجلس دوم اینها، ایشون رو محاکمه کرد. حتی کسی مثل سید احمد کسروی که از مخالفان شیخ هستش خورده میگیره بر این دادگاه که در واقع از لحاظ علمی و فقهی و شعنی رئیس دادگاه همتراز شیخ نبود. خب میدونیم شیخ فقیه اول در واقع تهران بود. کسی مثل ناظم الاسلام کرمانی هم در کتاب تاریخ بیداری ایرانش بیداری ایرانیانش به چنین نکته‌ای در واقع اعتراف میکنه که
بله.
هم نکته جالب اینجاست که ناظم الاسلام هم در واقع چندان دل به مهر بهش با شیخ نداره، ولی چنین اعترافی رو میکنه. و خب میدونیم که شیخ در وقایع مختلف سیاسی اجتماعی تهران نقش مهمی ایفا کرده، ولی خب ایشون بر اساس اون مبانی و اعتقاداتی که داشت با مشروطه و اون چی که به عنوان مشروطه بود مخالفت داشتش. و خب جالب اینجاست که کسی مثل محمد علی شاه با پناهیدن به سفارت روسیه جان به در میبره، کسی مثل این عبدالمجید میرزا این دوله که صدر اعظم قبل از مشروطه بود و بعد در محاصره تبریز نقش داشت و بسیاری در واقع اقدامات علیه مشروطه کرده بود.
بله.
با در واقع اومدن و طلب عفو گرفتن از مشروطه خان تونست جان به در ببره.
بسیار.
اما شیخ فضل الله نوری به عنوان یک فقیه که برجسته به اعدام شد.
ممنونم ازتون، زمانمون به پایان رسیده. آقای
نوتر رو اشاره کنم مختاری. آخری مورد رو که 1331 هسته دکتر محمد مصطفی فرمان تعطیلی بانک شاهنشاهی رو داد، بانکی که از دوره ناصرالدین شاه قاجار در واقع تأسیس شده.
سپاس و خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما.
خب فرصت ما تمام شده آقای مومنی، ازتون ممنونم. قبل از خداحافظی شما پاسخ صحیح رو بگیم.
بله، پاسخ رب رشیدی است که به دستور رشیدالدین فضل‌الله در واقع صاحب اثر مهم جامع التواریخ این اثر
بله.
ساخته شد.
متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. از شما هم ممنونم که همراهمون بودید. خانم فاطمه سهرابی منش برگزیده برنامه امروز ما هستن. سپاس از همراهیتون و خداحافظ.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
تو غمامو کم کنی.